رد می گیرد و در این تر برای ایران نقش ویژه در نظر گرفته شده.
У нас одинаковые подходы с Ираном, задачи развития региона.
ما با ایران درباره راه‌های توسعه منطقه و جهان دیدگاه‌های مشترک داریم. همپیمانی ما در سوریه بسیار موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند گام نخست در راستای اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو و تهران باشد. روابط سیاسی ما عالی است و برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی می‌کوشیم. معتقدم حرکتی جدی در منطقه در حال وقوع است. فرصت استثنایی برای تحقق آرزوی ولادیمیر پوتین و گسترش اتحادیه اوراسیایی فراهم شده. اگر بتوانیم اکنون ایران و سپس ترکیه را برای پیوستن به این اتحادیه ترغیب کنیم، مسکو به قطب منطقه تبدیل خواهد شد و ما در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد فروپاشی جهان تک قطبی خواهیم بود.
خبرگزاری های روسی می نویسند بررسی طرحهای مشترک نفت و گاز و انرژی و همچنین اوضاع منطقه از جمله نظام حقوقی دریای خزر، مناقشات قره‌باغ و سوریه و مبارزه با تروریسم در دستور کار دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان است. رئیس جمهور روسیه عصر دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان گفت مسکو، باکو و تهران می توانند طرحهای مشترک در خزر را بررسی کنند. همچنین بر پایه گزارش ها مسیر ترانزیتی موسوم به کوریدور شمال جنوب که قرار است از طریق این سه کشور هند و حوزه خلیج فارس را به شمال اروپا متصل کند از محورهای اصلی مذاکرات بود. سرگی میخیف تحلیلگر سیاسی در مسکو این طرح را برای آینده سه کشور تعیین کننده می داند.
این مسیر حمل و نقل محرکی جدی برای توسعه اقتصادی سه کشور خواهد بود و به آنها کمک خواهد کرد اقتصاد خود را متنوع‌تر کنند و از وابستگی به نفت و گاز بکاهند. به غیر از منافع اقتصادی، کریدور شمال جنوب باعث بهبود روابط سیاسی خواهد شد و سه کشور را به همکاری‌های فعال‌تر سوق خواهد داد و همچنین وابستگی آنها به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد.
دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان در باکو قرار است با صدور بیانیه پایان یابد. ریا نوستی بر پایه پیشنویس این بیانیه که در اختیار این خبرگزاری روسی قرار گرفته گزارش داد. سه کشور مصمم به توسعه روابط در حمل و نقل و انرژی از جمله همکاری برای ثبات بازار گاز هستند و برای اجرای طرح ایجاد کوریدور شمال جنوب تمام گام‌های لازم را برخواهند داشت. همچنین روسیه، آذربایجان و ایران علاقمند به گسترش مناسبات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری هستند. بر اساس گزارش ریا نوستی در این بیانیه آمده که رهبران سه کشور بر اهمیت تعیین هرچه سریع‌تر نظام حقوقی دریای خزر تأکید کردند و از کشورهای جهان خواستند در مقابل تروریسم متحد شوند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید. هفته گذشته دانشگاه شهر وین میزبان کنفرانس 2 سالانه مطالعات ایران بود که چند اندیشمند، استاد دانشگاه و علاقمند در مورد تاریخ و فرهنگ و سیاست ایران تبادل نظر کردند. توی یکی از این نشست‌ها در این کنفرانس، تحقیق به عنوان جمهوری اسلامی ایران و روند اشاعه اسلام شیعه در آمریکای لاتین ارائه شد. این محقق سرجیو مویا از دانشگاه کاستاریکا بود که هانا کاویانی که در اونجا حضور داشته از رادیو فردا با او گفتگو کرده.
I think we have to distinguish two moments. One.
ما باید این حضور را به 2 دوره تقسیم کنیم. یکی اقدامات ایران پس از انقلاب سال 1357 است که دولت جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با برخی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین توسعه داد. در همین راستا اوائل دهه 80 میلادی سفارت ایران در برزیل، آرژانتین یا مکزیک گشوده شد. در این مقطع همچنین تلاش برای تبلیغ اسلام شیعه آغاز شد. مثلا بین سالهای 1982 و 1984 ایران برای ساخت دو مسجد بزرگ در آمریکای لاتین هزینه کرد. اولین آن مسجد توحید در آرژانتین بود و دیگری مسجدی در سائو پائولو. ایران در آن زمان برای نفوذ در جوامع شیعه محلی تلاش می‌کرد. از طریق سفارت‌ها ایرانی‌ها اطلاعاتی را با محتوای دینی به سایر نقاط این قاره می‌فرستادند. همچنین مهم است که به نقش توحید در بوئنوس آیرس اشاره کرد. این مسجد تبدیل به نقطه ثقل نفوذ دینی ایران در این منطقه شد. اما بعد از این مقطع دومین دوره فعالیت‌های ایران به زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید برای جلوگیری از آثار تحریمی احمدی نژاد در صدد یافتن متحدان تازه در آفریقا و آمریکای لاتین بود. او در میان رهبران سیاسی ونزوئلا، بولیوی و اکوادور متحدان قابل اتکایی پیدا کرد و این بدین معنا بود که راه تازه‌ای برای تبلیغ نفوذ دینی برای ایران پیدا شد. در این زمان بود که بسیاری مراکز فرهنگی شیعه در آمریکای لاتین تأسیس شدند. همچنین برای اتباع آمریکای لاتین کلاس‌های تعلیم دینی در قم ارائه می‌شد.
در این مقطع دوم که توضیح دادید، آیا به نظرتون این اقدامات ایران مؤثر بوده؟ از منظر ضد امپریالیستی شاید همراهانی به دست اومده، اما از نظر دینی چطور؟ مخصوصا وقتی به جوامع کاتولیک آمریکای لاتین نگاه کنیم.
اگر منظور میزان کسانی است که به اسلام گرویدند، جواب منفی است، چون پول زیادی در این زمینه هزینه شد برای آنکه مثلا علمای دینی سفر کنند. یا اگر مثلا حقوق این افراد در مراکز دینی را در نظر بگیرید، میزان گرایش به اسلام بسیار اندک بود.
آیا دلیل این موضوع مشخصه؟
شاید به دلیل اختلافات فرهنگی که وجود دارد. مثلا در مورد کاستاریکا که حدود 300 تا 400 مسلمان دارد، این تعداد بسیار کمی است و حدود 100 تن از آنها شیعه هستند که بسیاری از آنها اجدادشان آفریقایی یا خاورمیانه‌ای هستند. مثلا در طول 10 سال اخیر من تنها 2 فرد را به یاد دارم که به اسلام رو آوردند. این وضعیت در نیکاراگوئه، پاناما یا مکزیک هم وجود دارد. البته در مورد آرژانتین و برزیل وضعیت کمی متفاوت است، چون جامعه مسلمانان بزرگتری وجود دارد. گروهی از مسلمانان در اوائل قرن 20 یا دهه 60 میلادی یا دهه 80 در دوران جنگ داخلی لبنان به آمریکای لاتین آمدند. اینها پدرانی از لبنان یا سوریه دارند و خب این وضعیتی متفاوت از کسانی است که اصالت آمریکای لاتین دارند.
امروز در اروپا چالش‌های زیادی در زمینه این سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی وجود داره. از سوی مراکز اسلامی سنی بسیاری وجود داره که برخی از اونها نیز به دلیل اشاعه تفکر افراطی تعطیل شدن. در مورد مراکز شیعه هم مسائلی مطرح شده و برخی همین رو در ارتباط با رقابت ایران و عربستان سعودی ارزیابی می‌کنند. وضعیت در آمریکای لاتین چطوره؟ ایرانیانز اند سعودیز
دو نات کانسیدر لاتین امریکا. بله، اما ایرانی‌ها و سعودی‌ها آمریکای لاتین را هدف مهمی برای تلاش‌های تبلیغی نمی‌بینند. آنها بر نقاط دیگری از دنیا تمرکز کردند، اما نوعی رقابت در منطقه آمریکای لاتین بین وهابی‌گری سعودی و شیعه‌گری دیده می‌شود.
کدوم گروه در این رقابت دست بالا رو داره؟
سعودی‌ها، چرا که کشورهای منطقه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حدی کویت رابطه دیپلماتیک خوبی با دولت‌ها بنا نهادند و پس از سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی ساخت مساجد آغاز می‌شود و این همان کاری است که عربستان در آرژانتین، کولومبیا و برزیل انجام می‌دهد و البته میزان گرایش به اسلام همانند مورد شیعیان بسیار کم است.
سرجیو مویا بود از دانشگاه کوستاریکا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می کرد.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک.